بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الرحمن أبو القاسم المصطفى اللهم كن لبنيك الحجة ابن الحسن صلواتك على البيت وعلى برد في هذه الساعة كل السر وليا وحافظا وقادا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها قليلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمع برای تعجیل در فرج آقا بقیت الله في العرضين صلواتنا. در این اربعین حدیثی بودیم که حضرت آقا در نکته 717 کتاب هزار یک نکته جمع آوری کردن احادیث عرفانی معرفتی و خیلی سنگین که جای حرف داره سلام که جلسه قبل یه مقدار از این حدیث رو خوندیم و پیرامون صحبت کردیم. حدیث اولش اینه که قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم یر الشاهد مالا یر القائب. فرمود شاهد چیزی رو میبینه که قائب نمیبینه. که پیرامون این عبارت توضیح دادیم شاهد کسیه که به مرتبه شهود رسیده، چشم برزخی و چشم باطنیش باز شده. چون بنابر روایات می فرماد شیعتی اصحاب و اربعت العین، شیعیان ما چهار چشم دارند، دو چشم در سر و دو چشم در دل. یا در بعضی روایات دیگه میگه مؤمن دو چشم در دل داره، یا هر بنده‌ای دو چشم داره در دل که وقتی خدا بخواد به بنده‌ای خیر برسونه دو چشم دلش رو باز میکنه، لذا میبینه اموری رو که با اون دو چشم دیگران نمیبینه. حالا این چه میبینه؟ وقتی دو چشم دلش باز میشه، چشم دل انسان، چشم برزخی انسان باز میشه، چه میبینه؟ دیگه خدا میدونه. در یکی از خطبه های نهج البلاغه امیر مؤمنان در مورد اولیاء الله میفرماد که اینها برازخ رو میبینن و حقایق و اموری که در برزخ میگذره اینا شاهد اون امور هستن. دیدن بهشت، جهنم، ملائکت الله، ارواح انبیا، اولیا و تا برسیم به افق فوق عالم برزخ، برسیم به فوق عالم مثالی که عقول قابسه، عوالم جبروتی و تجلیات حق تعالی که ساری و جاری در همه حقایقه، که عرض کردیم اون شعر جناب شمس تبریزی رو که میگن ایشون یک شعر و یک بیت فقط شعر گفت، که من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. میگه من یه لالی هم که خواب دیدم، همه مردمم هم کرم، نه من میتونم بگم چی دیدم نه اونها میتونن بشنون که من چی دیدم. یعنی وقتی که انسان چشم دلش باز میشه چه چیزهایی میبینه، قدر این باده ندانی به خدا تا نچشی. باید چشم دل انسان باز بشه تا ببینه اولیاء الله چی میبینن، چی میشنون. حالا یک سری کلیاتی رو مثلا بعضی از اهل معرفت آوردن، مثلا جناب ابن عربی در اسرار الخلوه آورده که وقتی در خلوت میری، حالا اون خلوتی که با اون شرایطی که ذکر کرده و درها به رود باز میشه، مثلا به یه عالمی میرسی که همه ی حیوانات با تو صحبت میکنن، اسرار خودشونو به تو میگن. اگر از اینجا نمونی و بگذری به یه عالمی میرسی که همه ی گیاهان اسرار خودشونو به تو میگن، خواست خودشونو به تو میگن. اگر از اینجا بگذری به عالمی میرسی که سنگها با تو صحبت میکنن، خواست خودشون رو به تو میگن. اگر از اینجا به نمانی و بگذری به عالمی میرسی که اینگونه است، اینگونه است، یکی یکی توضیح میده. اینم تازه یک مقدار کلی از اموری رو که سالک مشاهده میکنه عنوان کرده، نه اینکه همه اونها رو بخواد بگه، یک قسمت هایی به طور کلی رو بیان کرده که حالا عرض کرده انسان چه میبینه. و این هم که اهل معرفت گاهی وقت از زبانشون صادر شده که ما اینو دیدیم، ما اونو دیدیم، اینها یه گوشه ای از اون چیزیه که شاهد میبینه. کسی که اهل شهود میشه که اگر بخواد برای دیگران بگه، دیگران اصلا نمیتونن تحمل کنن. اگه در خاطر عزیزان باشه، یک بار گفتیم حضرت آقا میفرماد که سوره کهف، سوره کهف قرآن، کهف اسرار ولایته، کهف اسرار ولایت، یعنی اصحاب کهف اصحاب ولایت هست. حالا به ظاهر داریم یه داستانی میخونیم، ولی تک تک اون آیات اسراریه در مورد ولایت. مثلا وقتی که از خواب بیدار شدن، حالا اون خواب اونها چیه و اون کهف چیه، اینا تمام تعبیر و تأویل داره. وقتی از خواب برخواستن، خواستن بیان به شهر، گفتن ولیتلت ولا یشعرن بکم احدا، باید لطافت به خرج بدید کسی از شما مطلع نشه، وگرنه سنگسار میکنن شما را، او یعیدکم فی ملتهم یرجموکم، رجم میکنن شما را، سنگسارتون میکنن یا بر میگردنن شما را در ملت خودشون. که این کلام اولیا، اولیا الله سلام، نمیگذارن کسی از حالاتشون مطلع بشه، پوشیده میدارن. چرا؟ چون اگه برا مردم بگن سنگسار میشن. سنگسار فقط این نیست که سنگ بردارن بزنن، سنگ حوادث، زخم زبان، حسادت، غیبت، تهمت و اصلا به حلاکتشون میانجامه. اگه بخوان بگن که ما چی میبینیم؟ او یعیدو کن فی ملتهم، یا اینکه شما رو برمیگردنن تو ملت خودشون. یعنی بابا اینا که تو میگی خیال بافیه، تو دیوانه شده ای، تو مریض شده ای، تو فلانی، هزار جور از این حرفا میزنن و طرفو. بعد که میگه دیگه در این صورت رستگار نخواهید شد، که حالا یه قضیه قشنگی هم از آقا جان نقل میفرمود از قولی که از عزیزانش، که میفرمود ایشون داشتن قرآن حفظ میکردن، رسیده بودن به سوره کهف، رسیدن به این آیه‌ای که وَلْيَتَلَتَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا، که اگر اونها مطلع بشن بر شما، یرجموکم، شما رو رجم میکنن، سنگسار میکنن، او یعیدوکم فی ملتهم، یا شما رو برمیگردونن تو قوم خودشون، از عقیده و مقام و منزلت شما، شما رو برمیگردونن. میگه در اینجا بودن که اصحاب کهف و خواب دیدن، اصحاب کهف و در خواب دیدن. بعد از اونها سوال کردم در مورد این آیه که مثلا اگر اونا بر شما اطلاع پیدا میکردن، دست پیدا میکردن بر شما، شما سنگسار رو انتخاب میکردید یا برگشتن در میان اونها رو، برگشتن در میان اون سنت ها و اون عقاید خرافی اونها؟ گفتن ما سنگسار رو انتخاب میکردیم، حاضر بودیم سنگسار بشیم ولی بر نگردیم به اونی که قبلا بودیم. حالا منظور از اصحاب کهف اصحاب ولایته، او کسی که شاهد شده، چشم دلش باز شده، چی میبینه؟ هر کرا اسرار حق آموختند، مه کردند و دهانش دوختند. دهان دوخته میشه مگر برای خواص خودش، اونم به اندازه ظرف وجودی اونها، که چه میبینم من، چی هست حقیقت. اون حدیث حقیقت رو بارها شنیدید که کمیل از امیر مؤمنان سوال کرد مل حقیقه یا امیر المؤمنین، حقیقت چیه؟ کمیل اصحاب سر امیر المؤمنین بود، ولی حضرت فرمود مال که مل حقیقه، تو رو با حقیقت چی کار؟ به حقیقت چی کار داری تو؟ گفت اول از تو صاحب سر رو، آیا من صاحب سر تو نیستم؟ حضرت فرمود بله، منتها صبر کن تا موقعی که وجود من، دریای وجود من موج میزنه، رشحاتش تو رو میگیره. کمیل گفت آقا میخوای منو ناامید کنی، من از در خونت رد کنی؟ چون یه مقدار به اصطلاح این راه سماجت میخواد، انسان بچسبه تا بگیره. که بعد حضرت شروع کرد برای کمیل حقیقت رو توضیح دادن که حقیقت چیه. حالا منظور اینه که اونا دهان دوخته میشن، غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید، که از کجا سر غمش در دهن عام افتاد. زبان بریده میشن دیگه، چیزی بروز نمیدن که چی میگیم چی میشنویم. و علامه تهرانی مثلا ما اون اوائلی که خدمت علامه طباطبایی بودیم، ایشون از مکاشفات خودشون چیزهایی نقل میکردن برای ما، امور رو میگفتن. مدتی که گذشت دیگه چیزی نمیگفتن در این امور، دیگه چیزی عنوان نمیکردن. بعد به ایشون گفتیم آقا اوائل شما از مکاشفاتتون میگفتید برای ما، فرمود آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. حالا اصلا به افقی میرسه طرف که این مکاشفات رو همه سطحی و هر افقی که میرسه، تازه در اون مراحلی که میبینه، وقتی افق بالاتر میره اون پایینی ها رو سطحی میبینه که بخواد اصلا حرفی بزنه از اونها. حالا عرض کردیم چی میبینن اونها؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نه گوشی شنیده نه چشمی دیده و نه به مغز بشری خطور کرده، به قلب بشری خطور کرده که اونها چه میبینن و چه میشنون. و تازه برای دیگران هم بگن، دیگران نمیفهمن که اینا چی میبینن. به یه جایی میرسن که دیگه بگن هم مردم نمیفهمن. لذا گفتیم اینجا طرف در قربت میفته، قریب میشه، همزبان پیدا نمیکنه برای خودش، کسی که حرف دلشو بخواد براش بگه. حالا هرچی بالاتر میره قریبتر میشه، که روایت داریم المؤمن قریب، مؤمن قریبه. و توبا للقربا، خوشا به حال قربا، و موت القریب شهاده، کسی که در قربت بمیره شهید از دنیا رفته. قربت اینجا، قربت این وادی که حالا وقتی میگیم امام هشتم قریب القرباست، یعنی در میان قریبان هم قریبه، در میان عارفان هم قریبه. خب حالا انسان چجور به اینجا برسه؟ انسان چجور به اینجا برسه که شاهد بشه؟ چجور به اینجا برسه که پرده از جلوی چشمش بره کنار، دیده دلش باز بشه؟ اینجا توضیح میده رسول اکرم، فرمود یر الشاهد ما لا یر القائب. شاهد چیزی میبینه که قائب نمیبینه. بعد فرمود فمن حضر شهد شهده، کسی که حاضر بشه شاهد میشه. کسی که حاضر بشه، حضور پیدا کنه، شاهد میشه. که در مورد حضور بخوایم بحث کنیم، در کتابها مخصوصا در نوشته ها و کتابهای آقا جان خیلی بحث شده در مورد حضور، که حضور نور میاره، حضور نور میاره، انسان به وسیله نور میتونه ببینه. اگه اینجا چراغ خاموش بشه هیچ کس رو نمیبینه. چشم دل هم نور میخواد که ببینه، چشم دل هم نور میخواد. نورش از کجا میاد؟ نورش از حضور میاد. یخرجهم من الظلمات الى النور، الله ولی الذین آمنوا. خدا سرپرست کسانی است که ایمان آورده و اونها را از ظلمت به نور خارج میکنه، از ظلمات میان به طرف نور. وقتی به طرف نور میان میتونن ببینن، وقتی به طرف نور میان باید نور به دست بیاریم. نور چیه؟ حضور میخواد. حالا خیلی چیزها هست نور داره، مثلا قرآن یکی از اسامیش اصلا نوره، قرآن نوره. کسی که اهل قرآنه اهل نوره. خوندن قرآن برای انسان نورانیت میاره، تفسیر قرآن، ترجمه قرآن، کار کردن با قرآن برای انسان نورانیت میاره، چشم دل انسانو باز میکنه، چیزایی رو میفهمه که دیگران نمیفهمن. خب که حالا اگر کسی میخواد نور پیدا کنه، کسی میخواد چشم دلش باز بشه، باید بره سراغ قرآن، بره سراغ قرآن. اصلا یکی از عرفا جناب حالا اسمشون اصلا خاطرم محو شد، ایشون میفرماد که سالک به جایی میرسه که حروف قرآن رو نورانی میبینه. این مرکب سیاه دیگه حروف قرآن، ولی به جایی میرسه که اینها رو نور میبینه. یکی از اهل معرفت میگه من فکر میکردم که این حالا مطلب شاعرانه است، یک مطلبیه که ولی دیدم نه واقعا همین جوره. انسان به جایی میرسه که این خطوط رو نورانی میبینه. یعنی اگه توی یک صفحه کتاب یه آیه بنویسی، وسط اون صفحه اون آیات رو نورانی میبینه. نورانی. لذن روایت داریم نگاه کردن به قرآن ثواب داره. نگاه کردن به خط قرآن نورانیت میاره برای انسان. که انس با قرآن، انس قرآن رو بخونیم برای خودمون ها، نه اینکه تو مسابقه شرکت کنیم جایزه بگیریم، نه اینکه بریم دنبال حالا صوت عبدالواسط و عبدالفلان و اینها. قرآن برای این حرفا نیست. رسول اکرم فرمود چی؟ بسیار کسانی که قرآن با لحن زیبا میخونن از حنجرشون اونورتر نمیره قرآن، در وجودش نمیشینه، فقط دنبال اینه که با قنا و آواز قرآن رو بخونه. قرآن مال عمل کردنه. خب حالا اگه میخوای نورانی بشی باید بری سراغ قرآن، نگاه کنی به قرآن، قرآن رو بخونی، حفظ کنی، ترجمهش رو نگاه کنی، تفسیر نگاه کنی. هر چقدر بیشتر کار کنی بیشتر نورانی میشی. وقتی هم که نورانی شدی چیزایی رو میتونی ببینی که دیگران نمیبینن، و خود قرآن چیزایی از قرآن میفهمی که دیگران نمیفهمن. این شخصی نقل میکرد از قول جناب استاد عبدالکریم کشمیری رضوان الله تعالی علیه، میگه در نجف که بودیم یه آقایی بود اسفار درس میداد. اسفار بزرگترین کتاب فلسفیه. میگه آقای اومد پای درس ایشون ایراد گرفت از استاد، ایراد فلسفی. استاد جواب داد، این از جواب استاد اشکال کرد، دوباره استاد جواب داد. بحث شد، بحث خیلی سنگین، که استاد متعجب شد، این از پیش کی درس خونده اینقدر قویه؟ واقعا شما پیش کی درس خوندید؟ واقعا من اصلا فلسفه نخوندم، من فقط قرآن میخونم. حالا فلسفه طرف میره استادم که پیدا میکنه به زور میفهمه، میگه من اصلا فلسفه نخوندم، من فقط قرآن میخونم. نورانیتی بهش داده قرآن که از بزرگترین استاد فلسفه اشکال میکنه. حالا فرمود اون کسی که حضور پیدا کنه شهود پیدا میکنه، که حضرت آقا اصلا خیلی در مورد حضور تأکید دارد. حضور چیه حالا؟ حضور یعنی حاضر شدن، حاضر بودن، حاضر داشتن. در کجا حاضر بشیم؟ در نزد حق تعالی. که در مورد حضور ما یک درک محضر داریم و یک درک حضور. درک محضر و درک حضور. یه روایتی اول بخونم خدمتون. روایت داره که سوال شد از رسول اکرم که احسان چیه؟ حالا به صورت‌های مختلفی هم آمده البته این روایت. او احسان اونی که ان تعبد الله کأنک تراه و ان لم اکن تراه فانه یراک. احسان اونه که خدا را آنگونه عبادت کنی که او را گویا او را میبینی، و اگر تو او را نمیبینی او تو را میبینه. این درک حضور و درک محضره. یعنی یک موقع شما مراقب هستی که الان خدا داره تو رو میبینه، خدا داره تو رو میبینه. وقتی خدا منو ببینه دیگه میتونم به نامحرم نگاه کنم، وقتی متوجه بشم خدا داره منو میبینه، میتونم به موسیقی گوش بدم، میتونم شو گوش بدم، میتونم فیلم های مبتذل نگاه کنم، میتونم حرف بیجا بزنم. وقتی یقین کنم خدا داره من رو نگاه میکنه، شما همسایتون نگاه کنه بهت، همسایه آدم مؤمنی باشه، رود نمیشه خیلی کارا رو انجام بدی. چجور در محضر خدا هر کار رو میکنی؟ در محضر خدا چگونه هر کار رو میکنه؟ که حضرت امام هم داشت فرمود عالم محضر خدا، در محضر خدا گناه نکنید. این درک محضره. درک محضر اونه که انسان خودش رو در محضر خدا ببینه، خودش رو در محضر حق تعالی ببینه. دائما مراقب باشه، کشیک نفس بکشه. مراقبت کردن، مراقبه، رقیب، شنیدید؟ رقیب یا مراقب، همین مراقب که میگن. ما یه رگی داریم در گردن به نام رگ عقبه. رقبه ببخشید، رقبه. وقتی کسی میخواد یه چیزی رو با دقت نگاه کنه، سرش رو میکشه جلو، به قول ما چهارچشمی نگاه میکنه. این رقبه وقتی کشیده میشه، نشون دهنده این که طرف داره مراقبت میکنه. به این میگن رقیب. رقیب یعنی کسی که رقبش کشیده شده. خب حالا حق تعالی اینجوری مراقب ما، ملائکت الله اینجوری مراقب ما هستن. ما یلفظ من قول الا ولدیه رقیب عتید. کلامی از زبان تو بیرون نمیاد مگر اینکه رقیب و عتید مراقبن، می نویسن. خب پس ما هم باید مراقب خودمون باشیم که چی از دهنمون داره بیرون میاد. صادرات و واردات وجودی خودمون رو کنترل کنیم. چه حرفی داریم میزنیم؟ کجا داریم میریم؟ چی کار داریم میکنیم؟ آیا این حرفی که میزنم به خاطر خدا دارم میزنم؟ اینجایی که دارم عصبانی میشم به خاطر خدا؟ اینجایی که دارم به این آقا تعظیم میکنم به خاطر خدا دارم احترام میذارم؟ به این که دارم محبت میکنم به خاطر خدا دارم محبت میکنم؟ یکی از ادبا، حالا جز حکما هم بود، دختری داشت خیلی حکیم فهمیده، به دخترش گفت نمیدونم دخترم چیه، من هر وقت بغداد میام، اون موقع پایتخت بود دیگه، زبانم فصیح میشه. گفت پدر به خاطر اینکه حرفای حکیمانه میزنن. گفت چون داری میری نزد سلاطین، دنیا داره شکارت میکنه، به خاطر این حرفای حکیمانه از دهنت بیرون میاد. یعنی به خاطر خدا نیست که داری حرف حکیمانه میزنی. حرفای حکیمانه تو به خاطر اینه که داری میری پیش پادشاه، جلب توجه اونو کنی، داری حرف حکیمانه ناخودآگاه از دهنت بیرون میاد. مواظب باشیم جایی میریم، با کسی میشینیم، رفت آمد میکنیم، حرف میزنیم، ببینیم برای خدا. به شخصی داشت موسیقی گوش میکرد، سوار ماشین بود، تا من آمدم موسیقی رو خاموش کرد. بعد گفت آقا من فکر نمی کنم موسیقی گوش کردن اشکال داشته باشه، ترانه گوش کردن اشکال داشته باشه، ضرری به دین من بزنه. گفتم بگو ببینم آیا تو در محضر امام زمان روز میشه موسیقی گوش کنی؟ گفت نه. گفتم پس اشکال داره، چون تو فطرتت الهیه، وقتی اونجا گوش نمی کنی قلبت میفهمه که این کار خوب نیست. پس این کاری که خوب بود تو باید اونجا چون در محضر امام زمان روز میشه ذکر بدی، روز میشه نماز بخونی، ولی موسیقی روز نمیشه گوش بدی، پس اشکال داره. چطور من آمدم سوار ماشین شدم خاموش کردی از خجالت من؟ پس خودت قلبت میفهمه که این کار اشکال داره. مراقب باشه انسانی که در محضر خدا، خدا داره اونو میبینه، ملائکت الله دارن اونو میبینن، و تازه پیغمبر اکرم امام زمان، همه اینها دارن اعمال ما رو میبینن، اولیاء الله دارن اعمال ما رو، فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، خدا و رسولش و مؤمنین شما رو میبینن اعمال شما رو. مؤمنین رأسش کیه؟ امام عصر. و هر کسی که به اون افق نزدیک میشه شاهد اعمال دیگران میشه، حتی اون چی که در دل ما هم میگذره اونها میبینن، متوجه میشن چی در دل ما گذشت. که انسان کشیک بکشه اینجوری که حضور پیدا کنی، که دائم در محضر خدایی. حالا این تازه درک محضره، گفتیم درک حضور هم داریم، درک حضور هم داریم، این درک محضره، این تازه رتبه پایینشه. درک حضور چیه؟ اینکه حضور خدا رو درک کنی، خدا رو ببینی. حالا خدا جسم نیست که ببینی، باید اون چشم دلت باز بشه. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنی آن بینی. به یکی عشق ورد از دل و جان، تا به عین الیقین عیان بینی، که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. درک حضور، اینکه حضور خدا رو ببینی، این خودش خیلی میخواد. انسان خیلی درک محضر باید داشته باشه تا به درک حضور برسه. یه موقع شما خودتو میبینی که خدا داره میبینه تو رو، ولی یک موقع خدا رو میبینی. حالا اینکه درک حضور اونقدر قوی میشه که جز حضور هیچی باقی نمیمونه، یعنی جز خدا هیچی باقی نمیمونه. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینه، دیگه جز خدا نمیبینه وقتی حضور قوی میشه. وقتی انسان اینجور شد، این حضور رو پیدا کرد، اون موقع یر شاهد مالا یر القائه، اون موقع شاهد میشه، اهل شهود میشه، اون موقع چیزایی میبینه که دیگران اصلا نمیتونن ببینن و نمیتونن بفهمن، نمیتونن ببینن. شما هم که بگی من چی دارم میبینم، اونا نمیتونن بفهمن شما چی داری میبینی. همون قضیه من گنگ خواب دیده، من لالی هم که خوابی دیدم، اصلا من نمیتونم بگم چی میبینم، تازه من هم بگم مردم کرن، اصلا نمیتونن بفهمن، نمیتونن بفهمن. خب انسان به کجاها میتونه برسه؟ به کجاها میتونه برسه و دارای چه چیزایی میتونه بشه؟ اخ اومده دلشو خوش کرده به چی؟ ماشین و خونه و نهایتش هواپیما و ای آخ عوالمی میتونی بری؟ جناب قاضی سعید قمی جز عارفان شیعیه که توحید شیخ صدوق رو شرح کرده، چاپم شده، بیرون اومده، خیلی کتاب تنگین و به دردخوری هم هست. ایشون میگه عرفا در سیری که در عوالم میکنن میگن بعضی از عوالم هست که زیبایی اون عوالم نسبت به بهشت مثل زیبایی بهشت نسبت به دنیا. حالا چه زیبایی داره که از بهشت بیشتره؟ تو در مورد بهشت روایت داریم لباس حوری رو بیارن تو این دنیا همه از هوش میرن، لباسشو نه خودشو، حجابشو تازه بیارن، لباس حجاب انسانه. میگه زنهای اونجا زیباییشون نسبت به زنهای بهشت مثل زنهای بهشت نسبت به دنیا. حالا چه عوالمی انسان میتونه سیر کنه؟ به کجاها میتونه برسه؟ جناب ابن عربی در بعضی از نوشته‌هاش داره که من مثلا پیش آمد که با ارواح انبیا ملاقات کرده، ایشون در اینها در یک جای جمع شده بودن، بعد از میان اینها حضرت مثلا هود اومد و با من صحبت کرد، مطالبی گفت به من، فلان کرد و علتش رو گفت که چرا من از میان اینها بلند شدم و با تو صحبت میکنم. یا در جای دیگه نقل میکنه که من با حضرت یونس و قوم یونس چند هزار سال پیشن اونها ملاقات کردم. قوم یونس که جریانشو خوندید حالا در قرآن، ما اینجا گفتیم بارها براتون، با اونها ملاقات کردم. یا اصحاب کهف رو میگه ملاقات کردم و چی چیزایی رو میبینن اینها، چیا میبینن که اصلا به ذهن ما نمیرسه، به ذهن ما خطور نمی کنه. پرواز در آسمان ها، مگه رسول اکرم به آسمان ها نرفت؟ مگه به ما نگفت تعالو بالا بیایید، شما بیایید دنبال من که رفتم آمدم به شما بگم من این راه رفتم، انا بشر مثلکم، منم انسان مثل شما هستم، شما مگه دنبال من بیایید به اینجاها میتونید برسید؟ نمیتونی پیغمبر بشی، اما اون چیزایی که من میبینم تو هم میتونی ببینی. اصحاب گفتن یا رسول الله ما از نفاق میترسیم. رسول اکرم گفت چطور؟ گفتن یا رسول الله پیش شما که میاییم دنیا رو یادمون میره، دنیا و بر دلمون سرد میشه اصلا، ولی وقتی که از شما جدا میشیم میریم پیش زن و بچه‌مون با اونها میشینیم دوباره متوجه دنیا میشیم، دوباره حب دنیا میاد تو دلمون. آیا این نفاق نیست؟ رسول اکرم فرمود نه، این نفاق نیست، این خطوات شیطانه. شما اگه در اون حالی که میگید بودید میماندید که در محضر من میایید اون حالو پیدا میکنید، اگه در اون حال میبودید میتونستید به روی آب راه برید، ببینید و بشنوید آنچه که من میبینم و میشنوم، ببینید و بشنوید آنچه که من میبینم و میشنوم. خب راهش چیه؟ راهش گفتیم حضوره. فمن حضره شهده، کسی که حضور پیدا کنه شهود پیدا میکنه. رسول اکرم فرمود دنبال من بیایید میتونید ببینید. در مصباح الشریعه امام صادق کتاب است به نام مصباح الشریعه که ما هم قصد داشتیم یه مدتی تو هیئت همین رو شبای جمعه بحث کنیم این مصباح الشریعه رو، حالا نشد دیگه. اونجا امام صادق علیه السلام می فرماد قضو ابصارکم ترون العجائب، چشمانتون رو ببندید تا عجایب رو ببینید. همین یره شاهد مالا یره الغائب، شاهد میبینه چیزی رو که غائب نمیبینه. چشمانتون رو ببندید تا عجایب رو ببینید. خب آقا چجور؟ ما که میخوابیم چشمانو میبندیم، چجور انسان چشمانو ببنده عجایب میبینه؟ ها، اگر کسی اینو قدر بدونید، این یه گوهر تابناکه، حرفی نیست که تو هر کتابی هر منبعی هر جایی بتونید بشنوید. بعضی مطالب انسان در عمرش یه بار فقط میشنوه، بعضی مطالب هست انسان تو عمرش یک بار میشنوه. بذار دست به قلم باشید، تا یه مطلب مهمی رو شنیدی یادداشت کن. یه آقایی میگفت رفتیم در خونه یکی از بزرگان، اون آقا ما رو راه نداد تو، ولی یه آقایی از خونه ایشون آمد بیرون، میگفت با ایشون صحبت کنون اومدیم. آدم اهل دلی بود. میگفت ایشون گفت در حرم امام هشتم یه خادمی هست، دیدید خادم ها خدمتگذاری میکنن، که هرچی امام هشتم بخواد به کسی بده به واسطه اون خادم میده. اسمش هم برام گفت چیه، ولی میگفت من یادداشت نکردم و الانم یادم رفته اون آقا اسمش چی بود. و اون آقا هم که دیدم از خونه او آمد، اون خونه اون بزرگوار آمد بیرون، نمیدونم اصلا کی بود و اون بزرگوارم از دنیا رفته، یعنی دیگه احتمالش نیست از آخر عمر بتونم بفهمم دوباره. خاطر چی؟ خاطر یادداشت نکرد. بعضی مطالب هست نکات مهم رو دست به قلم باشید، سریع یادداشت کن. یه موقع یه آیه میشنوی، یه حدیثی میشنوی، یه حرفی میشنوی، یه ذکری میشنوی، حتی یه موقع یه خواب مهمی میبینی، این یادداشت کن، یه موقع به دردت میخوره. حالا فرمود قضو ابصارکم ترون العجائب، چشماتون رو ببندید تا عجایب رو ببینید. چجور انسان چشمانش رو ببنده عجایب میبینه؟ اگر کسی تبعیت کنه از سنن رسول الله، یعنی واجباتشو که به جا میاره، از محرمات پرهیز کنه، مستحبات رو به جا بیاره، در تمام حرکات و سکناتش سعی کنه شبیه رسول الله بشه. یعنی رسول اکرم جمعه ناخوناشو میگیره، ایشون جمعه ناخوناشو بگیره. رسول اکرم غسل جمعه میکرد، ایشون غسل جمعه کنه. رسول اکرم با دست راست غذا میخورد، با دست چپ طهارت میگیره، ایشون هم همین کارو کنه. رسول اکرم نماز شب میخوند، نماز شب بخوند. رسول اکرم قرآن میخوند، کیا قرآن میخوند. یعنی هر کاری که میکنه رسول الله الگوی خودش قرار بده در تمام حرکات و سکناتش. این شخص چشمانش رو که ببنده عجایب میبینه. اگه کسی این کارو کنه چشمانش رو که ببنده عجایبی رو میبینه. گفتیم حضور نور میاره، و نوره که شهود میاره برای انسان. انسان به واسه نور میتونه ببینه. حالا ببینید چیا نوره. تو روایات داری میگه این نوره، مثلا میگه وضو نوره و وضو روی وضو نورون علا نوره. پس کسی که با وضو با نوره، کسی که با وضو با نوره. پس سعی کنیم همیشه با وضو باشیم، سعی کنیم همیشه قرآن بخونیم، چون قرآن نوره. کلمات اهل بیت آل الله رو حفظ کنیم، چون کلامکم نور، کلام شما نوره. و بالاترین نور اینی که انسان همیشه خودش رو در محضر خدا حاضر ببینه، که این نور انشاءالله انسان رو به شهود میکشه انشاءالله. امیر مؤمنان فرمود الامامو نور الله، امام نور خدا، امام نور خدا. بریم در خانه نور الله، بریم به در خانه نور خدا. نور الله به محضر نور الهی.